أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي اللهم صل على محمد وعلى محمد بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این داستان جدید تحریف شخصیت امام باعث شد که ما بتونیم یه بار دیگه به دستور مقام معظم رهبری و بیدار باش ایشون و هشدار ایشون بیاییم بازبینی کنیم اصول منظومه فکری حضرت امام رو، یا تعبیر دیگه‌ای همون رؤوس محورهای مکتب حضرت امام رو، یا شاخصه های یک مدیر جامعه اسلامی رو. از ابتدا نگاه امام نگاه امت ساز بود. اصلا انقلاب اسلامی به فقط کشور ایران محدود نبود و نشد. در طول این سالها که سالهای کمی هم نبود، روز اولی که حضرت امام علنا دیگه دعوتش رو شروع کرد، یعنی سال 1320، اون موقع ایشون اعلامیه‌ای که داد یه اعلامیه جهانی داد. بسم الله الرحمن الرحیم ابتداء اعلامیه امام این بود: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. این اعلامیه اگر درست الان تو خاطرم باشه از نجف نوشته شد، یا از نجف انتقال پیدا کرد به ایران. شما ببینید تو قلب اون موقع نجف اشرف پایه و اساس حوزه علمیه بود دهه 20، مثل الان قم که الان قم یه مقداری از جهت علمی و اینکه مرکزیت نشر معارف اسلامیه از نجف یه مقداری پیشی گرفته. طبق روایات هم همینه، یعنی در روایات هم این پیشبینی شده که این رسالت از نجف به قم انتقال پیدا میکنه و امروز داریم میبینیم این صورت گرفته. الان نزدیک 130-140 ملیت دارن در حوزه های علمیه قم تحصیل میکنن. 130-140 ملیت، این چیز کمی نیست. صدها هزار طلبه در ایران مشغولن، در قم مقدار زیادیشون مشغولن. در این حال البته نسبت به اون چه که نیاز جامعه جهانی اسلامی هیچی نیست، واقعاً چیزی نیست. نسبت به اون چه که داره وهابیت تربیت میکنه، یعنی دستگاه استکباری داره تربیت میکنه، واقعاً چیزی نیست. الان 1400 سال از اسلام میگذره، هنوز پرچم خدا اونطوری که باید در عالم به اهتزاز در نیامده، هنوز ولی خدا حاکم بر عالم نشده که بنا بوده این اتفاق بیفته. نمیدونم چند سال، حالا در عالم آدم و حوا ما عزیزی نقل کردن که حدود، شاید بشه گفت حدود مثلا 35-40 هزار سال، نمیدونم، شاید همینه. حالا 35 هزار، 40 هزار سال، 20 هزار سال، 30 هزار سال، از روز اولی که آدم ما به عالم آمده، به این عالم، حواء ما به این عالم، یعنی پدر و مادر ما آمدن. شما میدونید در این عالم عوالم متعددی وجود دارن، آدم و حواهای متعددی وجود، اون چه که به خانواده ما برمیگرده، ما یه خانواده حد اقل حساب بکنیم، حالا حد اکثر شاید بیشتر از اینا باشه، حد اقل حساب بکنیم 30,000 سال، 40,000 سال هنوز نشده. 124,000 پیغمبر آمدن، هنوز ما داریم کلنجار میریم با طاغوت، هنوز مسلط استکبار یعنی طاغوت یعنی کفر، صهیونیست یعنی کفر، مسلط بر تمام زندگی همه مردم عالم. خب نمیشه، خدا از آسمون هم قرار نیست ملک بیاره. فرمود من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. تا اونجایی که من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. بناست حزب خدا پیروز بشه. حزب خدا هم از ملائکه نیستن، ملائکه کمکشون میکنن. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، خدا میفهمد یه جماعتیه، یه جماعتیه که حکومت خدا رو در عالم مستقر میکنه. دوستان جوان من، تو رو خدا باور کنید این کار توسط شما باید انجام بگیره. اگر شما در خودتون این رو نبینید، مثل گذشتگان که در خودشون ندیدن، ما هم مثل گذشتگان خواهیم مرد، هیچ یاد خیری هم از ما نخواهد شد، نخواهد شد. 1400 سال حق خدا غصب شده بوده، این صده و دهه‌ای هم که ما درش زندگی میکنیم اینم هم مثل همون. چه اتفاقی افتاد؟ میان کنار قبر ما رد میشن، مواظبن که سنگ قبر ما پاشون گیر نکنه بخورن زمین. آخرش اینه دیگه، یعنی این باعث میشه که نگاه به سنگ قبر ما کنن، یه وقت نخورن زمین. و الا اگر سنگ قبرا رو مماس زمین میذاشتن، هیچ کس به زمین نگاه هم نمیکرد، به قبر ما نگاه هم نمیکرد. همونطور که ما خیلی وقتا عبور میکنیم به قبر کسی نگاه هم نمیکنیم، چه برسه بخواید مایه عبرتمون بشه. سرنوشتتون رو تو این شبها، خصوصا امشب، سرنوشتتون چی میخواد بشه؟ به زور بچه مسلمان ها رو ازشون داعشی درست میکنن، داعشی که مهره خودباخته، خودفروخته، حقیر و ذلیل استکبار و صهیونیست میشه. خیلی عجیبه، چشم و گوش اینها رو چجوری میبندن؟ بچه ها رو به زور، به زور بچه رو میبرن حافظ قرآن میکنن، به زور بچه رو میبرن تو مکاتب معنویشون، به زور یه سری از اعتقادات انحرافی رو تو مغز شروع میکنن. دسته دسته از کشورهای اسلامی لشکر میگیرن. شما حساب بکنید الان چقدر داره میره به داعش میپیونده، چند ده هزار، چند صد هزار نیرو تالا اینا جمع کردن. خب دیگه داره استفاده میکنه استکبار بچه مسلمونا، به زور دارن از بچه مسلمونا، جبهه کفر به زور داره استفاده میکنه. بیمارستان‌های صهیونیستی همین الان داره مجروحین بدتر از کافر داعشی رو داره درمان میکنه. رفت بالا تختش توی یکی از بیمارستان‌های اسرائیل مصاحبه کرد، بعدش گفتش که بیمارستان بود، مجروح جنگی داعشی بود، گفت من برگردم عراق مسلمان میکشم، مسیحی میکشم، ایزدی میکشم، ولی همینجا دارم میگم من یهودی نمیکشم. خب این چه اتفاقی افتاده؟ دارن به زور یه عده ای رو میبرن از بلاد مسلمین، منحرفشون میکنن، سیاهی لشکر خودشون میکنن، حداقل سیاهی لشکر انقدر که تونستن موفق باشن توی عالم امنیت به هم بزنن، انقدر که تونستن به قول مقام معظم رهبری جریان داعش، با ایجاد جریان داعش، با ایجاد این اختلافات بین کشورهای اسلامی و قصه های مذهبی و این فضایی که تکفیری ها ایجاد کردن، جریان عظیم بیداری اسلامی تو بعضی از مناطق سرکوب شد دیگه. الان کسی حرف از بیداری اسلامی نمیزنه، همه دارن از داعش حرف میزنن. کف تونست این کار رو بکنه. بعد اون وقت میری به بچه مذهبی میگی تو میخوای آیندت چه کاری بشی؟ میگه برم یه کاری پیدا کنم درآمدش خوب باشه. واقعا این زندگیه وقت؟ یعنی ما ارزشمون اندازه آخرمونه؟ یک حیوان هم همین رو از خدا میخواد. چی میخواد؟ علفش برا باشه، جای خوابش هم ردیف باشه. و داشت اون امام معصوم رد میشد، دید یک چارپایی دست و پا میزنه و سر و صدا میکنه. آقای لبخند زد، اصحاب گفتن چی آقا؟ گفت هیچی، میدونید چی میگه؟ گفتن نه ما نمیدونیم چی میگه. گفت این داره دست و پا میزنه میگه خدایا شکرت، بارمو میخواستم امروز ببرم، بردم سر زمین رفتم، صاحبم رو میدونم بردم اینور و اونور و کارم هم کردم و رفتم، الان علفم هم خوردم و دیگه کاری دیگه ای ندارم، خیال راحت، دیگه دارم تو علف ها دست و پا میزنم. خب این میشه زندگی یک حیوان. من میای به بچه مسلمون میگی تو آینده میخوای چه کار بشی؟ میگه من میخوام یه شغلی داشته باشم، جایگاه اجتماعی برای فردش. همش نگاه میکنه به منافع خودش. وقت تو میتونی از این آدم یه انسان در بیاری که به فکر منافع محرومین و مستضعفین تمام دنیا باشه؟ این آدم اصلا از روز اول اینجوری فکر نکرده. بعضی وقتا ما پدر مادرها یه جوری بچه هامونو تربیت میکنیم که اینها آخرین خواستشون از خدای زندگی راحته، یه سلامته. حالا سلامت رو تو میخوای کجا به کار ببندی عزیزم؟ برای تو اهمیت نداره اون که تو رو خلقت کرده، همین الان داره تو رو مدیریت میکنه، همین الان داره تو رو مدیریت میکنه. اگه مدیریتت نکنه یه دونه از این گلبولا جا به جا بشه تو وجودت، تو مرض میگیری، سرطان میگیری، رفتی افتادی، تموم شد رفت. این کسی که بیشترین نعمت رو بهت داده، اون کسی که بیشترین رحمت رو نسبت به شامل حال تو کرده رو برات اهمیت نداره که کار او تو عالم راه بشه، امر او در عالم مستقر بشه، همه بتونن به یک تعالی و رشد برسن؟ نبینی نیست، این اهمیت نیست. آخرش اینه که شب قدر رو میگه معنویتی بریم یک کسب فیضی بکنیم و یک چهار تا گناهمون بخشیده بشه و تا اون شه بره. سرنوشت یک عمر نه، سرنوشت همه کائنات تا قیامت بسته میشه. ما در سالهای گذشته شبهای قدرمون، ما مؤمنین، ما مسلمین چی خواستیم که این اتفاق نیفتاده؟ چی خواستیم که این اتفاق نیفتاده؟ آقا ما فرج امام زمان رو خواستیم، این اتفاق نیفتاده. بله، فرج امام زمان چجوری قرار اتفاق بیفته؟ اگه فکر کردید فرج امام زمان فقط مونده به امر خدای متعال، تو همین دانشگاه قم بود من یه بار این حرف رو زدم که بعد همون امام جماعت دانشگاه، امام جماعت دانشگاه آقای دکتری بود بلند شد اعتراض کرد، گفت آقا فرج امام زمان به ما ربطی نداره، حجت الاسلام و المسلمین دکتر، دست خداست، هر وقت خودش بخواد صلاح بدونه انجام میده. چه حرفیه داری میزنی؟ این همه آیه، این همه روایه، این همه سیره و سنت انبیا و نبی اکرم و ائمه هدا در زمین سازی حکومت عدل الهی، پیناماره چیه؟ ان تقومو لله مسنا و فراده یعنی چی؟ لله یعنی چی؟ یعنی اقامه امر حق. بشین تو دعا کن امام زمان بیاد، 2000 سال دیگه هم دعا بکنی امام زمان نخواهد آمد. یه جمله امیرالمومنین دارن میفرماد لن سبن الانسان نسبتا لم ینسبه احد قبلی، میفرماد من از اسلام یه تعریفی میکنم، هیچ کسی مثل من قبل از من این تعریف رو از اسلام نکرده. چه تعریفی میکنی آقا جون؟ قربونت برم. میفرماد الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو تصدیق و تصدیق هو الیقین و الیقین هو الادا و الادا هو العمل. من برای اینکه اینو ترجمهش کنم طول نکشه، مجبورم از آخر ترجمه معکوس کنم، به ذهن خیلی راحت تر میاد. میفرماد اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی عمل. خلاصه اسلام یعنی عمل، منتها عملی که از روی یقینه، یقینی که از روی تصدیقه، تصدیقی که از روی تسلیمه. یعنی چی؟ یعنی برادر من اسلام یه فکر فقط نیست، یک حال فقط نیست، اسلام یعنی این که تو تسلیم امر ربت باشی، مولای خودت باشی، بعد انقدر تسلیم باشی که تصدیق کنی که درست همینه که من تسلیم او باشم. اسلام اصلا نمیخواد کسی رو تقدیر کنه، اسلام اصلا نمیخواد بر اساس احساسات و عواطف جامعه رو اداره بکنه. عقلانیت محض به علاوه عشق، عشق وافر، همه اینها توأم با همه. این اهانت رئیس جمهور به این ملت بود که بعد از انقلاب اون روحیات احساساتی بود، حالا دیگه باید تغییر بکنه. این یعنی چی؟ ما در تمام برهه های انقلاب عقلانیت توأم با عشق و ایمان بوده. هیچ کجا ما احساسی عمل نکردیم، هیچ برتری. ما رهبر داریم، ما دیدبان داریم، ما نگاه تیزبین داریم. آقای روحانی هیچ کجا آقا به ما نگفته و هیچ کجا امام نفرمود که شما بر اساس عواطفتون این کار رو کردید. در روند انقلاب شما دارید کلی حرف میزنید. یک نفر در یک گوشه احساسی عمل کنه که نمیشه که در بعد از انقلاب احساسات غالب. این حرفا نیست. ما اگر بر اساس احساسات کار میکردیم بعد از انقلاب که نمیتونستیم به این پیروزی ها برسیم، به این قدرت برسیم، قدرت اول امروز منطقه و قدرت بالقوه جهان هستیم امروز. این همه نشستن گوش تا گوش در میز مذاکرات و پیگیری بکنند و اینها، برای چی؟ هسته ای ما اینقدر مهمه؟ نه، مهم پایداری این امته، مقاومت این امت در یه جریان کوچک هسته ایه. مهم مقاومت این ملت و این حکومت بر اساس باورهای خودش، بر اساس باورهای خودش، بر اساس قدرتی که بهش دسترسی پیدا کرده. اینا میگن در یه امر هسته ای اگر ایران کوتاه نیومد، یعنی در هیچ چیز دیگه ای کوتاه نمیاد. ما در یه هسته ای یه کاری کنیم ایران منفعل بشه تا بعد بتونیم تو مواضع دیگه حداقل تبلیغات انفعال ایران رو بکنیم و ایران به یمن تدبیر و مدیریت امام و هوشمندی ملت و هوشمندی ملت. این میدان تبلیغات رو از دشمن گرفته، احساسات نیست. میفرماد اسلام تسلیم شدن به خدای متعاله. بعد تصدیق کنی که این تسلیم شدن کار درست و شایسته و ثواب و خیری است. برسی به این یقین که داری درست عمل میکنی، باید به این خدا تسلیم شد. این شبهای قدر ما چرا داریم میخونیم جوشن کبیر رو؟ چرا ویژگی های متعدد خدا رو در هزار صفت داریم بررسی میکنیم؟ بدونیم که حق این خداست بندگی کردن، حق این خداست عبادت کردن، حق این خداست در راه او جهاد کردن و مبارزه کردن، حق اوست. ما وقتی در جوشن کبیر داریم فضائل خدا، صفات خدا، اسامی خدا رو ذکر میکنیم، میگه ماده خورشید مداح خود است. داریم میزان معرفت خودمون رو نسبت به خدای متعال داریم نشون میدیم. ما داریم خودمون رو وصف میکنیم در اصل. اسلام یعنی تسلیم، تسلیم یعنی تصدیق، همون تصدیق کردنه و تصدیق کردن همان یقینه. تا کسی به یقین نرسه تصدیق نمی کنه. بعد می فرماد ولی یقین هوال ادا. از کجا بفهمیم یه نفر یقین پیدا کرده؟ امیرالمومنین می فرماد به عملش نگاه کن. ول ادا هوال عمل، به عملش نگاه کن. ما مسلمانیم، مسلمان بودن ما به عمل ماست، به عمل ماست، نه به ذهنیات ما، نه به احساسات و عواطف ما صرفاً، نه به حب و بغض ما صرفاً، به عمل ماست. امیر المومنین علیه السلام نشسته بودن، یه عده هم اصحاب گفتن آقا جون جماعت جمع شدن، پاشو شما یه سخنرانی کن اینها برن وارد جهاد بشن. آقا بلند شدن صحبت کردن، فرمود الا انی قد استنفرتکم فلم تنفرو. من چقدر شما رو وادار کردم، تحریک کردم برید وارد نبرد بشید، وارد عمل بشید، بجنگید. امیرالمومنین فرمود جاهدو به ایدی کن، اول عمل. فعلم تقدرو جاهدو به السنت کن، همین کاری که شما فردا میخواید در روز قدس بکنید. اول اینه که ما اسلحه بگیریم بریم فلسطین بجنگیم، همونطوری که علمای ما در طول این سالها واقعا خواستگاهشون این بوده. برای ما مرز معنا نداره. تکلیف اولیه ما اینه که نفر به نفر اسرائیل رو نابود کنیم اگر چه خودمون از بین بریم هیچی از ما باقی نمونه. چون کسی که آمده به قبله اول مسلمین داره این اهانت ها رو میکنه در طول ده ها سال، این همه نسل کشی میکنه، مسلمان کشی میکنه، معلومه باید جواب بگیره. او وارد عمل شده، من که نمیتونم با کسی که وارد عمل شده با فکرم مبارزه کنم. تکلیف اول عمله. انقلاب اسلامی هم به اینجا رسیده به فضل الهی، قدرت انقلاب اسلامی به اینجا رسیده به فضل الهی که رهبر این انقلاب محکم بایسته بگه باید کرانه باختری مسلح بشه. مسلح بشه دیگه حرف نیست، این دیگه شعار نیست، این عمله. مسلح بشه یعنی ما تا تمام توانمون رو برای تسلیح فلسطین خواهیم کرد، برای تسلیح غزه خواهیم کرد، برای تسلیح کرانه باختری خواهیم کرد. نه ما، همه کشورهای اسلامی موظفند این کار رو بکنن، مسلحشون بکنن. صحبت‌های حضرت امام رو ببینید، یه زمانی حضرت امام اونها رو چگونه تحریک می‌کردن به مقاومت و عدم سازش. الان الحمدلله سکه رایج شده مقاومت و جهاد، سکه رایج شده. امروز بچه‌های نوجوان فلسطینی ما، من میپرسیدم از خود فلسطینی ها پرسیدم، امروز شما نوجوانان باید از نوجوانان غزه‌ای و فلسطینی بیاموزید، عوض این که 24 ساعت توی این بازی های شبکه های اجتماعی و کامپیوتری و ماهواره‌ای سر کار باشید، شما رو به بازی بگیرن نوجوان و جوان. امروز شما باید برید درس بگیرید از اون نوجوان فلسطینی. گفت بچه های من، نه بچه های من، شهر ما، صبح به صبح مدرسه میرن، با غسل شهادت میرن مدرسه، چون ممکنه از مدرسه بر نگردن، چون ممکنه به هر دلیلی با سربازهای اسرائیلی روبرو بشن و بعد درگیر بشن. اینها همیشه خودشون رو برای درگیری با اسرائیلی ها آماده کردن. جنگ سنگه، یعنی جنگ عمله. این رو به فضل خدا فلسطین امروز یاد گرفته، آموخته. وی قدرشناسی میخواد. ما اگر امروز نمیتونیم در فلسطین بریم مبارزه بکنیم، اسلحه به دست بگیریم، علی علیه السلام فرمود اول اینه که مبارزه کنید، جاهدو به ایدی کن. اسلام یعنی عمل، اسلام یعنی عمل. حالا فعلم تقدرو، اگر نتونستید جاهدو به السنت کن. این حضور ده ها میلیونی مسلمین ما در ایران و کشورهای دیگه در روز قدس در فردا، این گرچه عمل نیست اما زبان هست، شعار هست. ما اینجا نشون میدیم اگر نمیتونیم اسلحه دست بگیریم، فریاد که میتونیم بزنیم. علی به ما فرموده فریاد بزنید. الحمدلله انقلاب اسلامی به قدرتی رسیده که ما فریادمون رو در سینه مخفی نمی کنیم. فرمود فإلم تقدروا جاهدوا بقلوبکم، اگه وقتی نتونستی یه روزی هم داد بزنی، سخن بگی، فریاد بزنی، قلبن مبارز باش. الحمدلله ما در مرحله دومیم و انشالله تا مرحله سوم هم چیزی راه نمانده. با این شرایط که داره پیش میره، واقعا به نابودی قطعی اسرائیل چند گامی بیشتر باقی نمونده. اینو منی دارم عرض میکنم، رفقای بزرگوار، که دوران انقلاب و دوران جنگ و بعد از اون رو خوب دیدم. این شرایط امروز اصلا قابل مقایسه با شرایط نوجوانی من نیست، قابل مقایسه با شرایط جوانانه ای ما نیست. ما اون موقع چقدر اصرار می کردیم که فلسطین و دولت‌های عربی به این فکر نکنن که با اسرائیل کنار بیان. خیلی جاها فریاد امام به جایی نمی رسید. شما صحبت‌های امام رو ببینید، نمی رسید به جایی، گوش نمی کردن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود قد استنفرتکم فلم تنفرو و دعوتکم فلم تسمعو فانتم شهود کغیاب احیاء کاموات صم ذو اسماء اتلو علیکم الحکمه و اعظکم بالموعظه الشافیه. علی علیه السلام میفرماد من شما رو تحریک کردم مبارزه کنید، گوش نکردید، نصیحتتون کردم نپذیرفتید، دعوتتون کردم نپذیرفتید. شما میشنیدید حرف من رو، گوش داشتید اما نشنیده میگرفتید، مثل کرها نشنیده میگرفتید. شما شاهد بودید، حاضر بودید، اما انگار نبودید. شاهدانی که مثل غایبانن، احیانی که اموات، شما زنده موجود زنده جلوی من راه می رفتید اما مانند اموات مرده ها بودید. حکمت برای شما گفتم، این همون مدیریت عقلانیه ها، مدیریت عقلانی. امام رضا علیه السلام فرمود اذا اختار الله عز و جل امور عباده، وقتی خدا کسی رو برای امور بندگانش انتخاب میکنه سه تا چیز بهش میده. یکی شرح صدره لذلک، شرح صدر میده برای مدیریت. چیز دیگه‌ای که به او کرامت میکنه علمه، علم، درک، حکمت که وسیله او مدیریت کنه. امیرالمومنین میفرماد من از این هم استفاده کردم، شما گوش ندادید. من بهتون گفتم، تحریکتون کردم برید با اهل جور بجنگید، علل جهاد لاهل الجور، فما اتی علی آخر کلامی حتی اراکم متفرقین تتناشدون الاشعار تضربون الامثال. وقتی این همه حکمت و علم و قاعده محکم الهی رو برای شما گفتم، متفرق شدید، شروع کردید شعر گفتن، شروع کردید ضرب المثل برام تعریف کردن. اما اتفاقی که امروز افتاده اینه، نایب عام وارث امیرالمؤمنین یعنی ولی فقیه یعنی امام، در جریان فلسطین، در جریان انقلاب اسلامی، وقتی تحریک میکنن به جهاد و مبارزه، وقتی از امتش میخواد در حمایت از محرومین و مستضعفین، مردمش میپذیرن، هم میپذیرن قیام میکنن، هم میپذیرن قیام میکنن، هم میپذیرن قیام کنندگان رو حمایت کنن، قیام کنندگان رو حمایت کنن. همین دیروز بود مصاحبه کردن، چی گفتن؟ مصاحبه آقای هاشمی با نشریه گاردین انگلیسی. آدم واقعا در اوج این التهابات جهان اسلام، در اوج فتنه استکبار، شرمنده میشه یک مقام مسئول در این مملکت چنین موضع‌گیری کنه. ما فقط به فلسطین مشاوره سیاسی میدیم، مشاوره های این چنینی میدیم. نه خیر، ما به این قائل نیستیم. مقام معظم رهبری مستقیم فرمودن که ما کمک کردیم در جنگ 33 روزه، کمک کردیم، الان هم بتونیم کمک میکنیم. کرانه باختری باید مسلح بشه، ما هم بتونیم مسلح میکنیم. دیگه از این حرفا گذشته. اون مصاحبه‌ای که ایشون کرده بودن تو اون فضا بود که بله این تابو شکسته شد با قصه مذاکرات هسته‌ای. نه، برای شما اگر مذاکره با امریکا تابوه، برای ما تابو نیست. ما اصلا برای این مذاکره با امریکا پشیزی ارزش قائل نیستیم، چه برسه او رو برای خودمون یه قولی بکنیم. ما اصلا امریکا رو کسی حساب نمی کنیم. اگر کسی هم حساب کنیم، جز دشمن قطعی، جز شیطان بزرگ، جز کافر حربی نمیدونیم. و تکلیف ما رو اسلام و قرآن با کافر حربی مشخص کرده. برای ما با امریکا راهی بجز مبارزه رو در رو معنایی نداره. برای شما مهم بوده، برای ما مهم نیست. امروز نیویورک تایمز برمیداره اشاره میکنه، خوب میفهمن دشمنان ما، مردم ما رو تونستن بشناسن توی این موضع حداقل. تو اینجا اشتباه نکردن، گفتن فردا در روز قدس ایران شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل خیلی سخت‌تر از گذشته خواهد شد. خب شما می‌خواستید فضای تبلیغاتی به کدوم سمت بره؟ به سمت انفعال در برابر امریکا که یک مقام مسئول در ایران این موضع رو گرفته. دشمنان مردم شما رو بهتر از شما می‌شناسن و قطعاً همین جور خواهد شد. اونو خوب رصد کردن، میتونه بفهمه. وقتی مقاومت یک ملت و یک رهبر و مسئولین رو در نظام ببینه، سر یه موضوع هسته‌ای کوچک میتونه اینو ببینه. مشت نمونه خلواره. شما با هر کسی مصاحبه میکنی، تلویزیون میره میپرسه، میگه ما باید وایسیم سر خط قرمزها. دیگه این خط قرمزها، خط قرمزهای رهبر انقلاب نیست که شما بگید آقا اینها حرفهای تندروهاست، کوتاه بیایید. نه، الحمدلله اینقدر بصیرت و عقلانیت و هوشمندی در دل این ملت زیاد شده، خط قرمزهای رهبر همون خط قرمزهای ملت، ارتباط امت با ولایت،
امریکایی‌ها فهمیدن، هنوز خیلی از سیاستمداران ما نفهمیدن ارتباط امت ما با ولایت ارتباط قلبی و ایمانی و اعتقادیه، ارتباط سیاسی صرفاً. گفتن این رهبر ایران کسیه که ملتش به او اعتماد توأم با اعتقاد داره. اونا دارن رصد میکنن، اندازه‌گیری میکنن، همین جلسات احیای شما رو اندازه‌گیری میکنن، همین مجامع عمومی شما رو اینا اندازه‌گیری میکنن. این صحبت امام شماست، این بازخوانیه، این دستور امامه در دفاع از مظلومین و مستضعفین. این هم یک اصل از اصول شخصیت امامه. اگر حمایت از مظلومین و مستضعفینه، به فرموده امیرالمؤمنین این حمایت باید عملی باشه، نه ذهنی، نه شعاری، نه ژستی. دیگه امروز همه صهیونیست ستیز هستن، چون دیگه نمیتونه کسی ددمنشی اینها رو انکار کنه با نسل‌کشی غزه. میبینید این کلمه مشترک همه است. یه چند سالی خواستن روز قدس یه فتنه انگیزی هایی کنن، خوردن به دیوار، مردم تو دهنشون زدن، چه در فتنه چه امروز در قوم. همین بیت کذایی که از تشیع لندنی دم میزنه، فردا رو روز سامرا اعلام میکنه. حالا دیگه قوم ما انقدر بیکس شده که یه گوشه ای هم یه حرفی در بیاد. میفرماد نخستین و آخرین نظر نسبت به برادران رزمنده فلسطینی ما این است. نخستین و آخرین، ببینید این یعنی قاعده لایتغیر. نخستین و آخرین، این یعنی خط امام قابل تغییر نیست. خانم دکتر فاطمه طباطبایی که در حرم امام تدریس کردی، این جمله رو گفتی که اگر امام بود از بعضی از اصولش برمیگشت. نخستین و آخرین نظر نسبت به برادران پایدار و رزمنده فلسطینی ما این است که به شکل پیگیر و خستگی ناپذیر به پیکار خیش ادامه دهند، چون که زندگی یعنی عقیده و مبارزه در راه آن. ان الحیات عقیدتون و جهاد. رفقا این حرف، این جمله، ان الحیات، من کودک بودم، ان الحیات عقیدتون و جهاد جزء کارهای ابتدایی و پرو دم دستی بچه ها تو مساجد و پایگاه ها بود. زندگی به غیر از اعتقاد و مبارزه نیست. اگر هیئت های ما از این شعار امام خالی شده، باید بره به فکر خودش باشه، باید بفهمه که سکولار شده. اگه مسجدهای ما از این شعار خالی شده، باید بفهمه که سکولار شده. اگه حوزه های علمیه ما همینطور. این شعار در دوران انقلاب بود، وقتی من نظیر همین نوجوانان تو جلسه و نوجوان بودم و این ور اون ور می رفتیم، در و دیوار پر بود. بچه ها اشعارشون، جمله های ادبیشون نبود کسی دکلمه ای در یک برنامه ای رو بخونه این جمله توش نباشه: ان الحیات عقیدتون و جهاد. و تردیدی نیست که از نظر شیوه تفکر اسلامی مرگ از زندگی ذلتبار بهتر است و در وضع کنونی برای ما جز ادامه پیکار با همه نیروها و امکاناتمان راهی وجود ندارد. این حرف اول و آخر امامه. با همه نیروها و امکان راهی وجود ندارد تا عزت و شرافت خود و آیندگان را در طول تاریخ با عظمت اسلامی به دست آوریم. در طول تاریخ باید به یه قله عزت و شرافت برسیم، اونم امروزه، با همین فلسطین به دست آوریم. قرآن می فرماید: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. این آیه‌ای که نقش بسته روی سینه پاسداران انقلاب اسلامی، این آیه پاسداران اسلام در سراسر جهانه با محوریت قدس. این خط امامه، این خط امامه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه برای مقابله با جنگ تحمیلی نبود. نوجوان و جوان امروز که تمام قوا و توان خودتون رو بسیج کنید در برابر دشمن، ما استطعتم، هر چقدر که میتونید. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، هر قدر میتوانید برایشان نیرو و سوار نظام آماده کنید تا بر دشمن خدا و دشمن خود چیره شوید. دوباره یه آیه دیگه قرآن میخونه امام: ان تنصر الله ينصركم و یثبت اقدامكم. فلسطینی ها مبارزین، این کاری که شما دارید انجام میدید نصرت خداست. معنا نداره تا صبح بشینیم بگیم سبحانک یا لا اله الا انت، بعد در میدان دفاع از لشکر خدا کم بیاریم، بگیم ما فقط حاضریم به شما پیشنهاد مبارزه بدیم، مشاوره بدیم. این با خط امام مغایره، این تحریف خط امامه. اگر خدای را یاری کنید، او هم شما را یاری می کند و قدمهای شما را استوار می دارد. دوباره آیه دیگه می خونه امام: ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غمگین نباشید، شما پیروزید اگر به هدف خود ایمان داشته باشید. دوباره آیه قرآن: ولا تهنوا فابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون و ترجون من الله ما لا يرجون. در جستجوی دشمن سستی نورزید، اگر شما رنج میبرید آنان نیز مثل شما رنج میکشند، منتها شما به خدا ایمان دارید و آنها ندارند. خط همون خطه. اینن همین الان در اجلاسی که بود مبارزین آمده بودن محضر مقام معظم رهبری، ایشون هم اینن همین آیه رو تلاوت کردن. خدای متعال میفرماد لا تهنوا فی ابتغاء القوم، شل نشید، سست نشید. اگر شما در راه مبارزه سختی و زجر میکشید، رنج میکشید، دشمنان شما هم سختی میکشن. در جنگ ایران و عراق ما دشمنان ما هم سختی کشیدن، شکنجه کشیدن. البته طبق خبری از خود افسران بعث عراق، شما 213,000 شهید دادید در طول 8 سال دفاع مقدس. عراق با کشته های انتفاضه خودش حدود 1,000,000 کشته داد، 4 برابر شما کشته داد. برای اون هم سخت بود جنگ، منتها اینجا مردم آرمان خواهن، مؤمنن، سختی های معنوی بسیار سنگینه. کسی که سفارایی میکنه اون هم زجر میبینه، تو هم زجر میبینی، منتها زیبایی کار اینجاست. خدا میفرماد تو به خدا ایمان داری، خود این ایمان یه قدرت مضاعفی به تو میده، دشمن تو ایمان نداره، او پشتش خالیه، او ترس و دلهورش زیاده، تو درس و دلهوره نداری. این نگاه امام به حمایت از مظلومین و محرومین و مستضعفین در فلسطینه. ما به قوت ایمان که در شعب ما حاصل شد، با آن قوت ایمان با این ابرقدرت ها مخالفت کردیم و به حمدالله پیروز شدیم و دست آنها را کوتاه کردیم. به مردم فلسطین میفرمان شما هم اگر بخواهید به مشکلات خودتان پیروز شوید، اگر بخواهید قدس را نجات بدهید، اگر بخواهید فلسطین را نجات بدهید، اگر بخواهید مصر را نجات بدهید و سایر ممالک عربی را نجات بدهید، از دست این عمال، از دست اجانب، ملت ها باید قیام بکنند، باید ملت ها این کار را انجام بدهند، ننشینند که دولت ها در این مسائل وارد بشوند. آنها روی مسائلی که برای خودشان صرفه دارد عمل میکنند. مسئله قدس یک مسئله شخصی نیست، یک مسئله مخصوص یک کشور و یا یک مسئله مخصوص به مسلمین جهان در عصر حاضر نیست، بلکه یک حادثه است برای موحدین جهان، مؤمنین اعصار گذشته، حال و آینده. مسئله فلسطین یه مسئله فقط یک کشوری که اسرائیل الان اومده اونجا رو اشغال کرده نیست، نظیمش صهیونیستی اومده اونجا رو اشغال کرده نیست، یک مسئله مخصوص به مسلمین جهان در عصر حاضر نیست، مال این قرن نیست، بلکه حادثه است برای موحدین جهان و مؤمنان اعصار گذشته، حال و آینده، که روزی که مسجد الاقصا پیریزی شد تا آنگاه که این سیاره در نظام هستی در گردش است. این قصه ادامه داره. خدای متعال این خانه مقدس رو بنا کرد. نظیر این حضرت امام بیانات زیبا و محکم و قرصی دارن امیر المؤمنین علیه السلام ما خذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذت ظالم ولا ثغب مظلوم. فرماد خدا پیمان گرفته از علما، عالمانی که طبق تعریف امیر المؤمنین حاکم بر حاکمانن و حاکمانی که حاکم بر امتن، رعیتن. خدا پیمان گرفته که از پرخوری ستمگران جلوگیری کنن، مقابل پرخوریشون بیستن و به گرسنگان برسن. وقتی خدا از حاکمان اسلامی نسبت به خوراک یک ملت، بندگان خدا، اینقدر حساسه، نسبت به جانشون چجوریه؟ میفرماد ایم الله لانصفن المظلوم من ظالمه ولعقودن الظالم بخزامته حتی اورده من حل الحق و این کان کارها. امیر المومنی علیه السلام میفرماد به خدا قسم، والله به خدا قسم، داد مظلوم رو از ظالم میگیرم. تا کی؟ تا جایی که ظالم دیگه ظلم نکنه، بیاد حق رو بپذیره، حتی به زور. این نگاه امیر المؤمنین. داد مظلوم رو از ظالم میگیرم تا جایی که ظالم دیگه ظلم نکنه، بلکه بیاد حق رو بپذیره. شده با زور ظالم حق رو بپذیره. در دعوت اولیه اسلام بله زوری نیست، مختارن، اما در جریان ظلم ظالم حق نداره هر جوری دلش میخواد عمل کنه. تا امام مسلمین هست، نگاه حضرت امام عیناً نگاه امیر المؤمنینه. دفاع از مظلومین، کونال ظالم خصما وللمظلوم اونا. تو الان باید در مرز بحرین بجنگی، تو باید در مرز یمن بجنگی، تو در مرز سوریه باید بجنگی، تو در فلسطین باید بجنگی، تو در غزه باید بجنگی، تو در یمن، سعده، صنعا باید بجنگی، تو باید در اون سنگر باشی. اگر نمیتونی لااقل باید فریاد بزنی یا نه؟ گاردی که میگیری گارد نظامی، گارد رزمی باید باشه یا نه؟ اون جوانی که از افغانستان، از پاکستان، از هندوستان، از عراق برم میشه میره سوریه میجنگه، میاد در عراق میجنگه، اون جوان باید تو باشی؟ اگر نمیتوانی باشی لااقل باید او رو تقویت بکنی یا نه؟ کنال ظالم خصما وللمظلوم اونا. نمیفرماد معتقد باش که باید با استکبار مبارزه کرد، که شما بگید آقا ما معتقدیم. اعتقاد اینجا ثمری نداره. میفرماد کونال ظالم خصما وللمظلوم اونا. به تعبیر مقام معظم رهبری اسلام میگوید کن لظالم خصما وللمظلوم اونا. جای دیگه امیرالمومنین فرمود کونول ظالم خصما وللمظلوم اونا، یعنی یار مظلوم باشید، خصم دشمنان دین و ظالم باشید. این رو باید در وجناتتون ببینه. علی باید ببینه، ولی باید ببینه، ولی فقیه باید ببینه در آحاده، بچه های حزب اللهی در هیئت‌ها، در مساجد، در منابر، در مداحی‌ها، در همه چی، در همین شب‌های احیا باید ببینه این خصومت رو. یا جریان‌های سیاسی که به طریق دیگری میخوان هی این چراغ و خورشید پرفروغ استکبار ستیزی، کفر ستیزی رو بردارن کم فروقش کنن، کم سوش بکنن، با هی گفتن قصه صلح 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 صلح، در اوج عملیات از صلح دم زدن. فردا روز قدس، روز اسلام ماست. به قول امیر المؤمنین اسلام هوت تسلیم و تسلیم هوت تصدیق و تصدیق هوت یقین و یقین هوت عمل. فردا روز عمله، یعنی روز اسلامه. ما به این مبانی اندیشه امام که همان مبانی نظری اسلام ناب در مدیریت عالم اسلام ایمان داریم، ایمان داریم. خدایا توفیقات این ملت رو که در طول این 36 سال بازی از جریانات مختلف انحرافی و نفاق افکن نخوردن نترسیدن از دشمن، دل خالی نکردن، عرصه رو توهی نکردن. خدا بر توفیقات این ملت آن به آن بیفزا، رزمندگان ما رو در جبهه های نبرد خدایا به پیروزی نهایی برسان.